بازی میکنیم، با کنکور با لباس بیرون میزنیم، سوالات سخت تر از کنکور انتخاب میکنیم جواب میدیم، اتاق سرد میشینیم آزمون میدیم، صدای تلویزیون رو زیاد میکنیم صداش بیاد، مزاحمت محیطی داشته باشیم، یاد میگیریم تو هر شرایط سوالات جواب بدیم.
آها، یعنی خودمون رو توی هر شرایطی محک بزنیم.
بله، این برای اینه که مدیریت کردن رو بهتر یاد بگیرم. اما تسلط درسی هم باید چی بشه؟ زیاد بشه.
حالا بعضی از دوستان یا خیلیاشون شاید یکی از اون دغدغه‌هاشون همین تسلط بر دروس و مباحث درسی باشه، اشراف کامل به مباحث درسی باشه، تفهیم این مباحث درسی باشه. اینها هم از همون طریق سامانه پیامکی بله. اگر با شما در ارتباط باشن مشکلاتشون برطرف میشه.
کامل رو در اختیارشون قرار میدیم، چه تشریحی چه تستی. کافیه عدد 7 رو پیامک کنن به سامانه ایمو که شمارهشون ثبت بشه، ما بتونیم باشون تماس بگیریم. 7 رو پیامک کنید به 1027-97.
آقای زاکر ممنونم به خاطر حضورتون و نکات خیلی ارزشمندی که در اختیار دوستان گذاشتید. خیلی ممنونم از همه شما که با ما همراه بودید. یه بار دیگه من بهتون بگم، عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1-3-0-2-7-9-7. همیشه برترید با برترش. خداحافظ.
گردونه، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شب شما به خیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه. من به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات ایران و جهان. در اقتصاد ایران توجه به کنترل نقدینگی بسیار مهم است. هر بار که نقدینگی بالا رفته، کنترل و مهار تورم هم سخت شده است. رئیس جمهور:
اون وقتی که نقدینگی خلق بشه و طرف تولیدم نره، میشه سیل بنیان کرد. تو هر جا بره میشه یک سیلی که بنیان کنه، مشکل ایجاد میکنه. یه روز میره تو موبایل، یه روز میره تو زمین، یه روز میره تو طلا، یه روز میره تو ارز.
سیاست دولت در سال 1402 کنترل نقدینگی است، سیاستی که علارغم برخی سختی ها در دستور کار است. فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
ما کنترل نقدینگی جز اهدافمونه، خیلی هم کار سخت کرده. سیاست انقباضی هم تحملش برای دولت، برای فعالان اقتصادی سخته، میدونم سخته. بالاخره همه معترض میشن، میگن پول کم شده. چاره ای نداریم جز اینکه یک سیاست انقباضی اتخاذ کنیم. اگر ما سیاست انبساطی پولی رو در پیش بگیریم، بالاخره اعداد رو خواهیم دید، وقت نخواهیم تونست کنترل کنیم. فقط ارز نیست، پولم باید کنترل کنیم.
این سیاست ظاهرا نتایج خوبی داشته. رئیس جمهور در آخرین سفرش به چهار محال بختیاری گفت رشد نقدینگی رو از 32% به 26.5% کاهش دادیم. اما برای تحلیل دقیق تر درباره این شاخص اقتصادی الان میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر راستیال حسینی، کارشناس اقتصادی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه گردونه خوش آمدید.
سلام علیکم، با درود و گرامی داشت خدمت شما و همکاران گرامیتون و کلیه شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما. آقای دکتر بفرمایید، کنترل نقدینگی در اقتصاد امروز ایران چه تأثیر مثبتی بر دیگر شاخصها داره؟
درست فرمودید، میزان رشد نقدینگی از 36% به 26.4% رسیده. خب یکی از عوامل مهم و حیاتی که این کنترل رشد نقدینگی رو تو کشور به دنبال داره، مبحث همین استقلال جدید دولت و بانک مرکزی بود که دولت رو به بانک مرکزی داد. این رویکرد خب موجب شد تا تغییر سیاست‌های پولی و ارزی رو در کشور برای اولین بار ببینیم. یکی از بنداش بحث تخصیص ارز 28.5 بود که برای واردات اقلام اساسی بود، که خب این خودش به تبع معیشت مردم رو از هیجانات قیمتی بازار در امان میذاره، چون به مرور زمان اینو ما شاهد خواهیم بود. یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی بحث همون افتتاح حساب ارزی برای متقاضیان دریافت ارز سهمیه‌ای و به تبع تحویل ارز متقاضیان ارز مسافرتی بود که خب به این کاهش رشد نقدینگی کمک کرد. یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی بحث همون راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بود که خوشبختانه اینو بحث جمع کردن روند سوداگران رو به دنبال داشت که یه تحول مهم بود. اگه ما بتونیم به مرور زمان این وضعیت تحریم هم از نقطه ای شروع بکنیم، به مرور زمان این شاهد این باشیم که این افزایش سطح عمومی قیمت ها کنترل بشه و تورم در کشور مشاهده بشه، که انشالله به مرور زمان با اختیاری که به بانک مرکزی داده شده به رئیس کل و کارکنان ارزششون مدیریت کل اینو به مرور زمان در دولت و در کشور انشالله مشاهده بکنیم.
بله، ممنون از توضیحات شما. خدا نگهدار.
شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی داشته به فضای مجازی. لطفاً این بخش رو بشنوید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، رئیس انجمن تایر با توجه به گشایش‌های ارزی در نیمه دوم سال تولیدات تایر افزایش یافته است. کاربری در رابطه با این خبر گفته که قیمت لاستیک در این چند ماه افزایش زیادی داشته، آیا این افزایش تولید آن را ارزان خواهد کرد؟ و کاربر دیگه‌ای همینطور گفته که متاسفانه دیدیم که چقدر راحت لاستیک‌ها احتکار شد. علاوه بر تولید باید حواس دولت به توزیع هم باشه. معاون شرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفت راندمان نیروگاه‌های کشور 39.26% است. کاربری در رابطه با این خبر گفته که الان راندمان 39% خوبه یا بد؟ یعنی حدود 60% انرژی در نیروگاه‌ها هدر میره؟ در ادامه هم کاربری اینطور نوشته وقتی گفته میشه که باید به سمت انرژی‌های نو بریم همینه، 39% یعنی فرسودگی کارخانه های قدیمی. و به عنوان آخرین خبر، رئیس انجمن صنایع چرم ایران بیشتر کارخانه های تولیدی به دلیل تکمیل نبودن زنجیره ارزش، مشکلات ارزی و تحریم ها با 30% ظرفیت فعالیت می کنند. کاربری در رابطه با این خبر گفته که اگه واقعا این کارخانه ها درست کار بکنن، سالانه تا 1,000,000 دلار می تونن صادر کنن. و در آخر هم کاربری اینطور گفته که کشور ما در تولید پوست گوسفند جزو 4 کشور دنیاست، اما متاسفانه صنعت چرم ضعیفه، این یعنی ما مدیریت درستی نداشتیم. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده میشه.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
تا حالا زیاد شنیده ایم که نهادهای بین المللی رژیم اشغالگر را یک رژیم آپارتاید خطاب قرار دادند، یعنی حکومتی که کاملا نژادپرستانه رفتار می کند. روزهای اول جنگ وزیر جنگ اسرائیل گفته بود
نه برقی در کار خواهد بود، نه غذایی و نه آب یا سوختی، هیچ چیزی وارد غزه نخواهد شد. ما در حال جنگیم با یک عده حیوان انسان نما و باهاشون همینطور رفتار خواهیم کرد.
این نوع ادبیات در روزهای بعد هم تکرار شد. حالا نیسیم فاتوری نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی گفته
ما خیلی با انسانیت رفتار میکنیم، غزه باید با سوخت سوزانده شود نه اینکه سوخت وارد آن شود.
پیشتر نیز وزیر میراث فرهنگی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گستاخانه خواستار بمباران غزه با بمب اتم شده بود که با واکنش منفی بسیاری در جهان همراه شد. در این قسمت از برنامه برای تحلیل دقیق‌تر این تفکر صهیونیستی گفتگو می‌کنم با آقای دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، به برنامه گردونه خوش آمدید.
عرض سلام و خدمت جناب علی مجری محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب برنامه گردونه.
ممنونم از شما آقای دکتر. صهیونیست‌ها از یک سو خودشون رو در رسانه‌های غربی بسیار دموکرات و پیشرفته معرفی می‌کنن و از طرفی کاملا نژادپرستانه مردم فلسطین رو از حقوق انسانی محروم می‌دونن. این تفکر صهیونیستی دقیقاً چه نوع تفکریه؟
ببینید، رژیم صهیونیستی رژیم جهلیه، با دروغ و کذب و تاریخ‌سازی و رفتارهای ریاکارانه و منافق‌گونه تا حالا سر پا بوده. از یک طرف حرف از دموکراسی میزنه و خودشو دموکرات ترین کشور غرب آسیا میزنه، از یک طرف حق حیات رو حتی برای کودکان و زنان رو ممنوع کرده و به تمام پروتکل‌های کنوانسیون ژنو چهارگانش دهنکجی میکنه. خب اگر به پروتکل‌های یهود و آموزه‌های صهیونیستی نگاهی بندازیم، نشون میده که یک قوم نجات پرستی هستن که فقط خودشون رو انسان میدونن و باقی دیگر ادیان و انسانها رو حیوان تلقی میکنن و خونشون، ریختن خونشون رو یک نوع اقدام مذهبی میدونن. و در همین راستا بر اساس تئوری سرزمین سوخته‌ای که صهیونیست دارن، تمام سرزمینایی که الان در اختیار فلسطینی ها هستن و به عبارتی در اون استقرار دارن رو معتقدم باید انقدر بمبارون بشه که تمام زیرساخت‌ها نابود بشه، مردم منطقه رو ترک کنن. نجات پرستی و نسل کشی رو جزء اصول مذهبی و حکومتی خودش بدونه.
بله، متشکرم از توضیحات شما. خدا نگهدار.
موفق باشید انشاءالله. خدا حافظ.
و حالا نوبت به گزارش روز میرسه. همکارم از تجمع بزرگ امروز ایرانی ها گفته.
گزارش روز.
در یک ماه گذشته جهان واقعا در شوک فرو رفته است. از سوی حجم جنایات علیه مردم غزه و از سوی واکنش های مردمی که غیر قابل تصور است.
من اومدم بگم به نسل‌کشی پایان بدید. کودکان فلسطینی را نکشید. اسرائیل فقط جنگ میخواد.
در کمتر کشوری از جهان هست که تجمعاتی در حمایت از مردم فلسطین صورت نگرفته باشد. از قلب امریکا گرفته
to the streets of San Francisco once again.
We are here to say that we need an immediate ceasefire to ensure that
تا شهرهای مهم اروپا
ما علیه اقدامات اسرائیل در غزه و جنایاتی که در اونجا مرتکب میشه تظاهرات میکنیم. دولت ما در بریتانیا در این جنایات هم دست اسرائیله و این شرم‌آوره.
همچنین در بالکان و شرق اروپا
As Israeli airstrikes and fierce gun battles continue on the streets of Gaza.
در افریقا و آسیا و همچنین در کشورهای مسلمان که همه یک صدا یک چیز می‌خواهند. آزادی فلسطین. نکته مهم آن است که رسانه‌های اصلی جریان غرب هیچ کدام حامی این اعتراضات نبودند و همین مسئله همه را در شوک فرو برده که چطور افکار عمومی جهان این گونه حامی فلسطین شدند. چه جواب آن یک کلمه باشد: حقیقت پشت ابر باقی نمی‌ماند.
او فلسطینیان و نه فقط سلمان حماس،
علاوه بر برقراری آتش بس فوری، باید زمینه مجازات اسرائیل هم فراهم بشه.
در این بین جریان‌های حامی اسرائیل تلاش کردند تظاهرات‌های مشابهی راه بیندازند و از صهیونیست‌ها حمایت کنند. چند تجمع در برخی کشورها هم داشتیم. اینجا در فرانسه واکنش مردم جالب بود.
همه این نژادپرست‌ها و اسلام ستیزها به همراه صهیونیست‌ها و به بهانه یهود ستیزی تظاهرات را انداختند. یهود ستیزی توطئه مظلوم نمایی صهیونیست است، وگرنه همین حالا هم در راهپیمایی حمایت از فلسطین یهودیان حضور دارند.
در امریکا هم تجمعی به نفع اسرائیل شکل گرفت، اما اصلا قابل قیاس با حامیان فلسطین نبود. این را خبرنگار بی بی سی هم اعتراف کرد.
میدونیم فضای سیاسی آمریکا تحت تأثیر شدید این وقایع بوده. البته هم پرتعدادترن طرفداران فلسطینیان، همین که تظاهراتشون در شهرهای مختلفی برگزار شده، این پاسخ طرفداران اسرائیل هست به اون گرد همایی ها.
طبق گزارش که مرکز امنیت ملی رژیم صهیونیستی منتشر کرده است، 95% اعتراضات جهانی در دفاع از مردم فلسطین بوده و فقط 5% تجمعات به نفع اسرائیل بوده است.
مرگ بر رژیم مردم کش، مرگ بر رژیم نامشروع.
اما ایران امروز یک پارچه تظاهرات در حمایت از فلسطین شده.
ما باید بیایم اینجا ازشون دفاع بکنیم. چرا باید اونو ببینن الکی؟
من اسرائیل و آمریکا متنفرم و راه سردار سلیمانی را ادامه میدم.
در همه شهرهای ایران مردم بیرون آمدند و یک صدا شعاری را فریاد زدند که از روز اول سیاست رسمی ما بوده است.
شیعه و سنی کشور ایران عزیز ده متحد و یک دست لر، یا ایها المسلمون اتحدوا اتحدوا.
و به اونا بگین که مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.
بدون شک این تجمع نشان داد که مردم ایران فکر و ذکرشان در بیش از یک ماه گذشته با مردم فلسطین بوده و حالا هم از سیاستمداران تقاضا دارند که به طور جدی از مردم بی پناه غزه حمایت کنند تا جلوی این جنایت بزرگ گرفته شود.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
نما فریدگار یکتا. سلام، شب شما بخیر باشه. چه گروه های خونی بیشتر مورد نیاز هستن؟ آیا در هر مرکزی که باشیم امکان اهدای خون داریم؟ آیا بیماران در مرکز مختلف درمانی امکان دریافت خون لازمه رو دارن؟ در استانهایی که وسعت زیادی دارن، مناطق صعب العبور دارن، دسترسی به خونهای اهدایی در مرکز درمانی شهرهای دور و نزدیک چطوری امکان پذیره؟ آیا گروه های خونی برای اهدا اولویت خاصی دارن؟ صفر 120-162-75-88 برای سوالات شما در پیام رسانه بله. وقتی که در جاده یا در هر جایی اتفاقی برای فردی میفته و سریع اون رو به یک مرکز درمانی دور یا نزدیک معرفی و متصل میکنند، برای دریافت خون برای اون فرد نیاز هست که سازمان انتقال خون منابع خونی رو در اختیار مرکز درمانی قرار بده. این فرایند چطوری امکان پذیر هست؟ در مرکز درمانی معمولاً برای اینکه خونها در دسترس باشن به ترتیب شیوع نیاز به خونها اونها رو دسته‌بندی میکنن و همواره با سازمان انتقال خون در ارتباط هستن برای اینکه بتونن بهتر خونهای مورد نیاز رو در اختیار افراد قرار بدن. وقتی که خونهای مورد نیاز در مراکز هستند، اگر مرکز دیگری که تحت پوشش مراکز اصلی درمانی هست به خون نیاز داشته باشه، خون مورد نیاز در دسترس افراد قرار میگیره. بنابراین در هر جایی که باشیم و نیاز به خون داشته باشیم، نیاز به پلاکت داشته باشیم، در هر مرکز درمانی که باشیم، این خونها آورده میشن و در اختیار ما قرار میدن. و هر جایی که باشیم بخوایم اهدا کننده خون باشیم هم امکانش هست برای اینکه بتونیم اهدا کننده خون باشیم. 0120-62-75-88 رو فراموش نکنید. در رابطه با انتقال خون صحبت میکنیم.
وقتی تو بخیر شنوندگان گرامی برنامه نرس
سبزیایی که می‌خریم و ضد عفونی کنیم
اضطراب داره طبق نظر پزشک آزمایش داده میشه
به سلامتیش اهمیت داده.
شما نفس رو میشنوید.
سلام وقت عالی بخیر.
سلام وقت شما هم بخیر.
چند سالتون قربان؟
37 سال.
تا بار خونه اهدا کردید؟
بله.
چند بار؟
فکر کنم 4-5 بار.
در طول سال یک فرد سالم میتونه چند بار خون اهدا کنه؟
فکر کنم بتونه تو هر فصل یه بار اهدا کنه.
تا به حال تجربه اهدای خون رو کسب کردی؟
نه متاسفانه، ولی فرزندانمو تشویق کردم، 2 هفته پیش خون دادم.
در طول سال چند بار میشه خون اهدا کرد؟
هر 3 ماه یه دفعه میشه خون داد.
چند سالتونه؟
35.
تا به حال تجربه اهدای خون رو کسب کردی؟
بله.
چند بار این کار انجام دادی؟
از سال 1989.
از 89 تا حالا هر سال دارید خون اهدا میکنید؟ چند بار در سال میشه خون اهدا کرد؟
4 بار.
خب کسانی که خونهای نادری دارند و توی مواقع خاصی دچار مشکل میشن چطور میشه به اونا کمک کرد؟
فقط باید با رفتن دکتر و تشخیص گروه خونی فکر کنم میشه به اونا کمک کرد. فکر کنم 2 تا گروه خونی مختلف هست، اونا رو دقیق نمیدونم چی هن، ولی میدونم هستن که اونا فقط با آزمایشات خونی خیلی دقیق میشه مشخص.
کسایی که گروه خونی نادر دارن اگر در فواصل منظم برن خون اهدا کنن میتونن تو این زمینه کمک کنن؟
100%. 100% میتونن کمک کنن و حداقل جون یه انسان رو نجات بدن.
و کسانی که خونهای نادر دارن چطور میتونیم کمکشون کنیم که توی مواقع ضروری با بحران دچار نشن و کمبود احساس نشه تو اون زمینه؟
اولین کار شناسایی این افراده که ما یه بانک باید داشته باشیم. بعد تشویق این دوستان هست به خون دادن. مثلا این دوستان کارتی داشته باشن که گروه خونیشون درش ذکر شده باشه، در موقع حوادث سرویس ویژه بگیرن، چون یه چیز خاص دارن دیگه. بعد امکاناتی برای اینا فراهم بشه که این بستر باعث بشه که ما از پلاسمای اینا، از برآوردهای خونی اینا استفاده بهینه بکنیم، چون این افراد خاصن.
تشکر میکنم.
صف 920-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نبض خوش اومدید. گروه های خونی شناخته شده هستن، ما اونا رو میدونیم، اما دکتر شکویی مدیر کل انتقال خون کرمان. آقای دکتر عرض ادب و احترام خدمت شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم شبکه جوان و شما سرکار خانم دکتر فرهی.
آقای دکتر شکویی، آیا الان برای گروه خونی خاصی نیاز هست که اهدای خون صورت بگیره یا همه شرکت کنن در امر اهدای خون؟
ببینید خانم دکتر، ما زمانی که خونگیری انجام میدیم فراورده‌گیری میکنیم از یک واحد خون و یک واحد خون که اهدا میشه توسط اهدا کننده ازش پلاکت استخراج میشه، پلاسما استخراج میشه و پکسل. این پلاکت 3 روز بیشتر عمر نداره، بنابراین بس نیاز به اهدای خون همیشه وجود داره.
بله.
بنابراین ما خصوصا در این حد که دیگه حالا فصل پاییز هست و داریم به سمت سرما پیش میریم و به سمت بعضی از بیماری های آنفولانزا و ویروسی پیش میریم، قاعدتا اینها باعث میشن که آمار مراجعین ما به پایگاه ها کمتر بشه. من همیشه از مردم شریف کشورمون، از مردم عزیز و بزرگوار کشور عزیزمون ایران دعوت میکنم و همینطور از همشهری های عزیزم در دیار کریمان دعوت میکنم که به پایگاه های انتقال خون مراجعه بکنن و نسبت به اهدای خون اقدام بکنن. ما تقریبا در گروه های خونی که به هر حال هست همیشه نیاز وجود داره، اما بیشترین نیاز ما تو گروه های خونی منفی، خصوصا اوی منفی و آبی منفی هست و عزیزانی که آی مثبت هم دارن میتونن مراجعه بکنن و نسبت به اهدای خون اقدام بکنن.
پس در واقع همه مراجعه کنن به ویژه کسایی که گروه خونی منفی دارن.
خون منفی و آب منفی، ما وضعیتمون وضعیت خوبی نیست، وضعیت ذخیره ما. بنابراین دعوت میکنیم که اینها بیشتر مراجعه بکنن. اما من اینو تاکید کنم، ببینیم ما همین الان هم ذخیره خونمون در استان کرمان 8.3 روز هست، یعنی الان وضعیت ما وضعیت مطلوبی هست. این نیست که مثلا ما الان مشکل داشته باشیم،
درسته بله،
مریضی نیاز به خون داشته باشه و بعد مثلا فرض خون گیرش نیاد، نه، ما الان پاسخ خون به نیازهای بیمارستانی 100%. یعنی هر جایی که بیمارستان‌های استان کرمان که 42 مؤسسه درمانی ما داریم، هر جایی که نیاز به خون بوده ما خونشون رو تامین کردیم و مشکل کمبود خون نداریم. اما به دلیل اون عمر پایین پلاکت همیشه نیاز هست که بحث به حساب خونگیری مستمر و مداوم باشه.
دکتر شکوهی، با توجه به اینکه به هر حال مثلا در استان کرمان روستاهای مختلف هست، مناطق کویری فاصله دارن با هم دیگه، آیا دسترسی به منابع خونی در همه نقاط استان امکان پذیر هست؟ در شهرهایی که دورتر هستن از مرکز استان یا در روستاها این پوششی رو شما دارین در انتقال خون استان؟
خب ما 42 مرکز درمانی و درسته در سراسر استان داریم. استان ما هم میدونید پهناورترین
بله پهناور واقعا
و در کلیه بیمارستان هایی که حساب در سراسر استان هستن، هر زمانی که بیمار نیازمند به خون مراجعه بکنه در صورتی که نیاز به خون داشته باشن برای خونشون تامین میشه. اما اگر توی روستاها کسی بخواد مثلا اهدا کنه خونش رو، ما تیم سیار میفرستیم. ما 4 از شهرستان هامون، شهرستان سیرجان و رفسنجان، بم و جیرو پایگاه دارن و خب قاعدتا مردم خودشون مراجعه میکنن به پایگاه و اهدای خون خواهند داشت. اما اون جاهایی که ما پایگاه نداریم، ما تیم سیار میفرستیم با هماهنگی قبلی. هر جایی، هر شهرستانی که پایگاه نداشته باشیم، روستایی که به حساب نیاز باشه و اهدای خون، به هر حال البته من این رو هم بگم خانم دکتر فرهی که بحث اهدای خون به هر حال باید از قبل جای شناسایی شده باشه، مناطقی که مشخص میکنیم به هر حال طوری باشه که اون استانداردهای لازم رو داشته باشه از نظر اهدای خون.
بسیار سپاسگزارم دکتر شکویی، ممنونم از شما از توضیحاتتون در رابطه با هم گروه های خونی، هم وضعیتی که هست، هم دسترسی به منابع برای بیماران. متشکرم آقای دکتر.
متشکرم.
دسترسی به خونهای اهدایی در تمام مراکز درمانی دور و نزدیک کشور امکان پذیره. اهدا کنندگان خون در هر جایی که باشن امکانات و تسهیلات انتقال و اهدای خون برای اونها فراهمه. گروه های خونی همواره مورد نیاز بودند و هستند و به ویژه گروه های خونی منفی مثل او منفی و آی منفی و آب منفی به شدت مورد نیاز هستند. ذخایر خون کشور همواره نیازمند دریافت خونهای اهدایی بیشتر. در این برنامه نبض هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف مجید آینه به گوش شما میرسوند. ناصر یوسفی هم گزارش رو تهیه کرده بود و پانتا پاچنگی تهیه کننده تنظیم کننده. چینش نهایی برنامه من هم کیانا فرهی. مراقب سلامت و تندرستیتون باشین و شب خوش.